بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. جلسه 29 درس بلاغت رو شروع میکنیم. صحبت ایشون راجع به ابزار بلاغت بود، راههای بلاغت بود، که فرمودن که از نفی و اثبات در مواردی استفاده میکنیم که طرف مردد یا منکر باشه. در این جلسه میفرمایند که بقیه ادوات رو در جاهای عادی به کار میبریم. و اما انما، مثلا میگیم انما زیدون قائم، در این جلسه فقط زید قائم است یا فقط زید عالم است. اما انما فلکونها از افا من النفی و الاستثناء، به خاطر اینکه ضعیفتر از نفی و استثناء هست. کان الاصل فیها ان تستعمل لخبر لا یجهله المخاطب. اصل این است، اصل قاعده اولی است. راجع به اصل من یه توضیح مختصری بگم. گاهی گفته میشه که اصل در فلان مسئله این است. این اصل از کجا میاد؟ در فقه داریم، در لغت داریم، در علوم مختلف همین کلمه اصل هی تکرار میشه. این اصل از کجا پیداش میشه؟ منشأ این اصل چیه؟ اصل به معنای قاعده اولیه. اون وقت گاهی سوال میشه اولا که این اصل یعنی چی؟ تو فقه میاد، توی اصول میاد، توی کتابهای مختلف میاد. حالا اینجا هم الان آمده، هی میگه اصل این است که، اصل این است که. اصل یعنی اون نرمالش. وقتی که ما میگیم که فرض بفرمایید که اصل این است که زید مثلا ساعت 8 صبح سر کارش باشه، یعنی روال کار، عادی کار. حالا اصل از کجا پیدا میشه؟ اصل گاهی از بیشتر از غلبه افراد پیدا میشه. وقتی که ما میگیم اصل این است که اینطوری بشه، کثرت افراد رو نگاه میکنیم، کثرت اون کار و قلت اون کار رو نگاه میکنیم، اون وقت ازش اصل درست میکنیم. مثلا میگیم که اصل این است که انسان سالم باشه. خب اکثر انسان هاشون سالم هستن. اون وقت اگر چیزی مطابق اصل باشه نمیگیم چرا، خلاف اصل باشه میگیم چرا، باید دلیل باشه که چرا خلاف اصل رفتار کرده. اگر یک نفر سالم باشه صبح نمیگیم چرا سالمی، ولی اگر حال کسی رو بپرسیم بگه که من مریض حالم، میگیم چرا، چی شده؟ این خلاف اصله، چون خلاف اصله. حالا معمولا اصل از غلبه افراد یک شی در یک موضوع این اصل رو درست میکنن. خب مثلا اصل در کسی که مثلا رفته دانشگاه یا رفته حوزه فلان مدرک رو گرفته این استش که این مطالب رو بلد باشه که بخونه، یعنی قاعدتا باید بلد باشه چون اونجا درسش رو خونده. حالا اگر یاد نگرفته اون خلاف اصل میشه. حالا اینجا هم همینطوره. وقتی که ما میگیم اصل این است، یعنی اکثرا باید اینطوری استعمال بشه. کان الاصل فیها ان تستعمل لخبر لا یجهله المخاطب. مخاطب به اصطلاح جهل به اون نداره. اگرم جهل داره منکر نیست. منظور از جهل در اینجا فرق میکنه با اون جهلی که قبلا گفتیم. اینجا منظور از جهل یعنی تردید خلاصه توش نیست، انکار توش نیست. خب استعمال میکنیم برای خبری که طرف قبولش داره. لا یجهله، یعنی اگر بهش بگیم دیگه قبول میکنه و منکر نخواهد بود. یا اینکه در جایی باشه که شخصی مردد یا منکر باشه ولی نازل منزله غیر منکر قرارش بدیم. او لما ینزل هذه المنزله. لما ینزل هذه المنزله اینطوری معنا میکنم، یا برای موردی که قرار داده میشود در جایگاه شخصی که میداند و منکر نیست. خب هاذه المنزله یعنی منکر نباشه، یعنی منکر هست ولی و ما باید با از طریق دوم که در جلسه قبل گفتیم مثل ما قائمون لازید استفاده کنیم، ولی برای منکر هم از همین انما استفاده میکنیم. چرا؟ چون به اون میخواییم بگیم که این مطلبی نیست که تو منکر باشی، علال قاعده تو باید این رو قبول داشته باشی و خودت چشمتو باز کن ببین این جای انکار نداره. عمل اول، اول که برای شخص عادی استفاده میکنیم اینطوری میگیم، میگیم انما هو اخوک و انما هو صاحب و کل قدیم، این برادرته، این همراه و دوست قدیمی تو هست. لا تقوله لمن یجهل ذلک و یدفع صحته. بله، این من این خط دوم رو یجهله المخاطب خوندم، این لا یجهله المخاطب یعنی میدونه قبول داره، یجهله خوندم و گفتم این جهل در اینجا فرق داره، نه یجهله نیست، لا یجهله یعنی قبول داره میدونه. لا تقوله لمن یجهل ذلک و یدفع صحته، این رو به کسی نمیگی که منکر باشه، منکر برادر بودن و منکر دوست بودنش باشه و دفع بکنه صحت این مطلب رو، نه. ولیکن لمن یعلمه و یقربه، این یقربه نخونیدا، یقربه هم نخونیدا، این رو ریشش رو قربه نگیریدا، چون انظر تایپی باید بین یقرو و بهی یه فاصله ای بده، اشتباه تایپیست بوده. اقر یقرو کسی که اقرار میکنه به آن، یقرو به یعلمه و یقرو و میدانه و اقرار داره. الا انکه تورید ان تنبهه للذی یجب علی. خب یه نفر میگه اگر میدانه اون وقت دانستنی رو دوباره ما چرا بهش میگیم این لغو نمیشه؟ میگیم نه، ما داریم بهش توجه میدیم دیگه. گاهی انسان یک چیزی رو میدانه، مثل موعظه دیگه، میدانه ولی خب بهش توجه میدن که قلبش نرم بشه. الا اینکه تو میخواهی که تنبه به او بدی، هشدار به او بدی نسبت به امری که واجب است بر او، واجبش رو گوش زد کنی، میگه نماز واجبه ها مثلا، این خودش میدانه. تورید ان تنبه ها للذی یجب علی من حق الاخوه و حق برادری و حرمت صحبه و احترام همراهی. صحبت یعنی دوستی، کسی که سالها با کسی همراه هست بالاخره یه احترامی داره این همراهی. و مثال هم التنزیل قوله تعالی انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. تنها تو بیم میدی کسی رو که تبعیت از ذکر کنه و از خداوند در پنهانی بترسه. فهازا یعنی این انذار، یکون له تأثیر اذا کان مع من یؤمن بالله و یخشا. و اما الکافر الجاهل، کسی که کافره، فالانذار و ترکه معه سیان، کسی که کافره اطلاعی نداره، خشیت از خدا نداره، انذار و ترک انذار با او سیان یعنی برابر است. اما ثانی، ثانی چیه؟ این استش که ما گفتیم این انما رو برای شخصی به کار میبریم که جاهل نباشه و قبول داشته باشه بهش مطلب رو. حالا این نفر میگه که اگر شما برای شخص مردد یا منکر به کار ببرید، این چه نکته بلاغه داره؟ میگیم نکته بلاغش این استش که ما منکر رو نازل منزله غیر منکر قرار میدیم. چرا نازل منزله غیر منکر قرار میدیم؟ یعنی میخوایم بگیم که این مطلب از اون مطلب هایی نیست که تو منکر بشی، مطلب واضحیست، دیگران قبول دارن، شما باید قبول داشته باشید. مثل این قول خداوند ثانی، پس اینطوری شد. ثانی یعنی چی؟ یعنی منکر را نازل منزله غیر منکر قرار بدیم. مثل این قول خداوند انما نحن مسلحون. خب این راجع به کسانیه که اینها فساد میکنن. و اذا غیر لهم لا تفسدوا فی الارض، فساد نکنید. اینا میگن که نه، ما مصلح هستیم، اصلاحگریم، اصلاح طلبیم. خب این معنا رو و چرا از انما استفاده میکنن با اینکه ما میدونیم که اونا مفسدن و مصلح نیستن، چرا نمیگن که مثلا از ما و الا استفاده نمیکنن که طریق دوم باشه، یعنی میخوام بگن که میدونید که ما مسلحیم و اصلا این چیز واضحیه و میخوام بگن که اصلا شما نباید منکر بشید. درسته منکرید، ولی خب نباید منکر باشید، یه چیز واضحیه مسلح بودن ما. خب کنه میخوام بگن که این مسلح بودن ما روشنه، همه میدونن که ما مسلحیم و شما هم که منکرید، نه منکر نیستید، شما هم در واقع میدونید که ما کار خوب داریم میکنیم. انما نحن مسلحون حیث ادعوا ان کونهم مسلحین امر ظاهر، ادعا میکنن که این مسلح بودنشون که ظاهره. من شأنهی الله یجهله المخاطب، شأنش این است که مخاطب جاهل به این نباشه و منکرش هم نباشه، ولا ینکره ولذالک جاء الجواب. خب این شأنش اینه، منتها خداوند جواب میده که نه، اینا با اینکه خیلی راحت و با بیخیالی میگن که ما مسلمیم و این واضحه و شما اصلا بی خود منکرید، ما شما رو نازل منزله اصلا عالم میدونیم، میگه نه شما مسلح نیستید. الا انهم هم المفسدون للرد علیه مؤکدان به ما ترا، رد کرده بر اونها این حرفشون رو، در حالی که این ردیه تاکید شده و آنچه که میبینی، یعنی با انه و هم تاکید شد. بعد میفرماید که یه مطلب دیگه، و از استقرأت مواضع استعمالها، ایشون یه مطلب جدید اینجا میخواد بگه، میگه حالا از این بگذاریم، میگه یه موارد استعمال انما رو شما نگاه کن، همشو یه دقتی درش بکن. و از استقرأت، استقرا یعنی بررسی افراد یک مسئله، استقراء دیگه، مثلا یه مطلبی رو ما میگیم بعد میریم اون مطلب رو بررسی میکنیم ببینیم که درسته یا درستیه نیست، به این میگن استقراء. اگر استقراء کنیم مواضع استعمال این نوع از روش، این روش از حس رو، یعنی انما رو، وجدتها اقوى ما تكون و اعلق ما ترى بالقلب اذا کان لا یراد. این رو لعیراد نخونید چون اینا لا یراد رو باید جدا بنویسن، جدا تایپ کنن، یه فاصلش ورداشته شده، شده لعیراده. لا یراد بالکلام بعدها نفس و معنا ولیکن التعریض به امر هو مختزا. ایشون میخواد بگه که این تعبیر انما و این قصد در جایی به کار میره که اون مطلبی که ذکر شده مورد نظر گوینده نیست، بلکه مطلب دیگری مورد نظر گوینده است. مثلا وقتی که میگه که فقط عاقلان حرف من رو میدانند، این رو نمیخواد بگه، بلکه یه معنای دیگری میخواد بگه. میخواد بگه که یعنی تو که میگی من حرفتو نمیفهمم عاقل نیستی، تعریض به مخاطبه، یعنی میخواد که یه ایرادی به مخاطب بگیره. اونجایی که میگه انما تنذر من اتبع الذکر، ای پیغمبر فقط کسانی رو تو انذار میکنی که تابع باشه، خشیت داشته باشه، یعنی به پیغمبر میفهمانه که اینها که تابع نیستن، اینا نگران نشو که چرا تابع نیستن، اینا دلشون خشیت توش نیست. پس صرف این مطلب رو نمیخواد بگه، از این مطلب میخواد رد بشه، مطلب دیگری بگه. مثلا لیس الغرض من قوله تعالی انما یتذکر اولو الالباب، غرض از این که میگه که فقط متذکر میشن عاقلان، یعنی صاحبان لب، الباب جمع لب، به اولو یعنی صاحبان، صاحبان خردها یعنی عاقلان، ان یعلم السامعون که شنونده ها بفهمن، یعنی لیس الغرض ان یعلم السامعون ظاهر معنا، غرض از این نیست که شنونده ظاهر معنا اینو بفهمه، یعنی تو مثلا نمیدونستی که عاقلان تذکر پیدا میکنن، من اینو گفتم که تو بفهمی. نه، اینو نمیخواد بگه. وقتی که میگه فقط اولول الالباب متذکر میشن، غرض این نیست که همینو بگیم، همینو. نه، بلکه غرض مذمت کفاره. میخوایم بگیم اینایی که متذکر نمیشن دا، اینها در واقع عقل ندارند. بل ان یزم الکفار، بلکه مذمت کند کفار را. پس لیس الغرض ان یعلم السامعون ظاهر معنا، غرض الغای این معنا نیست، بلکه غرض چیه؟ غرض ان یزم، یعنی اون گوینده مذمت کند کفار را. و ان یقال، یا ان یزم، یعنی مذمت شوند کفار. و ان یقال، و غرض این است که گفته شود که انهم من فرط العناد، فرط یعنی شدت، عناد یعنی معاند بودن، کینه توزی، عناد یعنی مخالفت با حق، از شدت کینه توزی و مخالفت با حق و از شدت غلبه هوای نفس بر اونها در حکم کسی هستن که لیس بذی عقل. ف طمع التذکر منهم، طمع یعنی توقع، توقع متذکر شدن از ناحیه آنها که طمعه من غیر اول الالباب، مانند توقع متذکر شدن از غیر اول الالباب، از غیر عاقلان هست. یعنی میخواد بگه که ای پیغمبر، تو دوست داری که اینا متذکر بشن، اولول الباب متذکر میشن. یعنی چی؟ یعنی اینها خرد ندارند، بی خردند. خب این از استقرأت تا آخر بحث چی گفت؟ جدای از اون مطلب بالا گفته، اون مطلب بالا گفت که انما یه حسر عادی است، در جای عادی هم به کار میره. از استقرأت میخواد بگه که انما در جایی به کار میره که مضمون خود کلام مورد نظر گوینده نیست، بلکه میخواد مطلب دیگری رو بفهمانه. این دو خط اولش رو، چون من عباراتش رو خوب نخوندم، تعمدن هم خوب نخوندم، چون میخواستم اول مطلب معلوم بشه بعد رو عبارت پیاده کنیم، این استخراجش از عبارت یه خورده مشکله. عبارت رو نگاه کنید، از استقرأت مواضع استعمالها، مواضع استعمالش اگه نگاه کنی، وجدتها اقوا ما تکون، یعنی قوی ترین حالتی که دارد، و اعلق ما ترا بالقلب، و دلچسب ترین موردی که به اصطلاح اعلق بالقلب، یعنی در واقع اعلق ما ترا بالقلب، یعنی اعلق بالقلب یعنی دلچسب ترین موردی که به کار می رود، دلچسب ترین موردی که اعلق از علقه است دیگه، از علاقه است، علقه است، تعلق یعنی وابستگی دیگه، علقه به قلب یعنی دلچسب ترین چیزی که به دل انسان میچسبه، ماترا یعنی دلچسب ترین چیزی که تو میبینی، کجا استعمال میشه؟ ازا، یعنی در جایی است که کان، در جایی است که این گونه باشد که لا یراد بالکلام، بالکلام بعدها، اراده نشود به کلامی که بعد از این نما میاد، نفس معنا، یعنی خود معنا که بعد از انما آمده اراده نشود، بلکه معنای دیگری اداره شود. ولیکن تعریض، تعریض یعنی اشاره، تعریض در مقابل تصریحه. یه وقت شما تصریح میکنید که زید عقل نداره، یه وقت تعریض میکنید، یعنی یه جمله‌ای میگید که ازش در میاد، یعنی اشاره کردن. تعریض یعنی بیان مطلب با اشاره و در لفافه به اصطلاح. ولی تعریض است به یک مطلبی که هو مقتضا، یعنی اون مطلبی که شما تعریض کردید، مطلب مورد تعریض مقتضای این کلام هست. هو یعنی مطلب مورد تعریض، یعنی اون مطلبی که شما میخواید بگید هنوز نگفتید، مقتضای یعنی لازمه این حرف است، یعنی این اقتضا میکند آن را، یعنی جمله بعد از انما خودش مورد نظر نیست، بلکه این اقتضا میکند تعریض به امری را که اون امر هوه، یعنی اون امر مقتضای این مضمون کلام هست، مقتضای معنای کلام هست. پس هوه برمیگردد به همون امر، به امر این که هوه یعنی اون امر مقتضای هو هست. هو یعنی اون معنای کلام، یعنی یه معنایی داره، این معنا مقتضی یک معنای دیگری است که در کلام نیامده. وقت مثلا اون مثلا شده که ما در واقع به شما مثال زدیم و عرض کردیم. پس در تنبیهات، تنبیه اول که کار نداشتیم، تنبیه یعنی مطلب جدایی بود، تنبیه دوم که نخوندیم و جزء درس نشد و در امتحانم نمیاد، تنبیه سوم هم گفتش که از راه به اصطلاح نفی و اثبات و راه انما، راه نفی و اثبات برای قصر قوی تر است. این رو گفت. و یه نکته هم در انتها گفت که نکته بعدی هم نبود، که در انما منظور ما اون جمله نیست که خود انما برای دلالت میکنه، منظور ما جمله دیگری است که این جمله بعد از انما به او اشاره میکنه و مقتضی او هست و اون جمله پنهانی مقتضای این جمله هست. این دو تا مطلب بود که اینجا این فرمودن و این تمرین رو دیگه حل نمی کنیم، حذف هست. میایم به بحث بعد، بحث هفتم، فصل و وصل. فصل و وصل از حرفش پیداست، دو چیز رو اگر از هم جدا کردیم میشه فصل، دو چیز رو اگر به هم متصل کردیم میشه وصل. میگیم به چقدر چشم‌بسته غیب گفتی. بله، گفت از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. خب خیلی کرامات داره شیره را خورد. حالا ما هم خیلی کرامات کردیم، گفتیم فصل یعنی دو چیز از هم جدا کنی، گفت خیلی زحمت کشیدی این حرف رو زدی. وصل هم یعنی دو تا چیز رو به هم وصل کنی. حالا به هر حال این فصل و وصل معناش همینه، ولی اونی که مهمه، حالا خود ایشون هم همینطوری تعریف کرده، ولی اونی که مهمه غرض از فصل و وصله. به چه غرضی دو تا جمله رو به هم وصل میکنی و به چه غرضی اون دو تا رو از هم جدا میکنی. میفرماید که یعتبر هذا الباب من اهم ابواب علم المعانی، به حساب میاد این باب از مهمترین ابواب علم معانی. همین یه خط کافیه دیگه، این تمهید چیز دیگه ای نداره، بقیهش همین قلم فرسایی همینه که فصل و وصل خیلی مهم است، هر کس این رو نمیفهمد، نمیدونم خیلی آدم باید دقیق باشد، طبعش لطیف باشد، بعضیا گفتن بلاغت همین، نه حالا چیز خیلی مهم نیست، مطلب نیست. لذا این تمهیدون حذف کردیم ما، فقط همین یه خط اولش رو خوندیم، یه جمله اولش رو که یعتبر هذا الباب من اهم ابواب علم المعانی، این تمام شد دیگه، بقیهش حذف. بعد البته بقیهش نه تا آخر صفحه، تا تعریف فصل و وصل. حالا بیا تعریف کن فصل و وصل رو که چیه. تعریف همینه که گفتش که الوصل هو العطف، وصل این است که ما عطف کنیم یه چیزی رو به یه چیزی، فصل هم این است که عطف نکنیم. این همون از کراماته که اینطوری ما عرض کردیم. ول کلام المهم انما هو فی الفصل و الوصل واقعین بین الجمل. ایشون میفهمد اون چی که البلوطی اینجا بحث میکنیم فصل و وصلی است که بین جمله ها واقع میشه، و اما فصل و وصل بین مفردات اون چیز مهمی چندان نیست، اما عطف مفرد فایدهش چون واضحه، نه اینکه بی فایده باشه، اونم بالاخره فصل و وصل داره، ولی فایدهش واضحه. و هی تحصیل و مشارکت ثانی للاول فی حکم الاعرابی، که دومی در حکم اعرابی با اولی شریک میشه. مثلا میگیم جا زیدون و امرون، معلوم میشه که زید آمده، امر هم همون کار رو که زید کرده اونم همون کار رو کرده. لی علم انه مثل الاول فی فاعلیتی او مفعولیتی او نحو ذلک. این فصل و وصل البته در علم نحو هم بحث شده تو اون کتاب ما که نکات نحوی تجزیه و ترکیب هست، راجب ارتباط جمله ها بحث شده، جمله هایی که محلی از اعراب دارن، جمله هایی که محلی از اعراب ندارن، یه بحثی تحت این عنوان آمده که اونجا بحث فصل و وصل هم آمده. منتها در علم بلاغت از دیدگاه بلاغی به این مطلب نگاه میشه. خب حالا میرسیم به مواضع فصل، در چه جایگاه‌هایی ما از فصل استفاده میکنیم و در چه جایگاه‌هایی از وصل استفاده میکنیم. خب چون اول مطلبه، انشالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.